ساعت 9 صبح وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای دستگیری دو رهبر وابسته به القاعده در آفریقا دو عملیات جداگانه انجام دادند. ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی ارائه دهد. وزیر کشور ایران میگوید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید منحل شود. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی معروف به انس اللیبی شدند که از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی محسوب می‌شود. به گفته خانواده انس اللیبی، نیروهای ویژه آمریکا او را شنبه شب با محاصره خانه‌اش در شهر طرابلس بازداشت کردند. او از سال 2011 در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. در سومالی نیز پنتاگون تایید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی شباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیحی نداده است. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع دیگری گزارش دادند این عملیات موفقیت آمیز نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه بدهد. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد گفت طرح قبلی که از سوی 5 به علاوه 1 به ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها باید با یک دیدگاه جدید وارد گفتگو شوند. به گفته محمد جواد ظریف ایران آماده دستیابی به توافق تا یک سال آینده است، اما در این حال تأکید کرد که ایران برای مذاکره نمی کند و مذاکرات باید زماندار باشد. او همچنین اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخنما توصیف کرد. قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا 2 هفته دیگر در ژنو برگزار شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با تاکید بر لزوم انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت هنر حقیقی این است که با پایان دادن به موضوع قاچاق کالا و ارز این ستاد را در کشور تعطیل کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رحمانی فضلی که در مراسم تودیع و معارفی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت می‌کرد، در این حال گفت اگر کالایی به کشور قاچاق می‌شود از طریق مرزهای هوایی، زمینی و دریایی است که همه آنها متولی دارد و این کمکاری و سهل‌انگاری از مسئولین این بخش هاست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که چه در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی و چه در شعارچوب سیاست‌های دو ماهه گذشته حسن روحانی از لغو تحریم‌ها به عنوان یک از شاهکلیدهای حل بحران اقتصادی در ایران نام برده شده، اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه گفت گشایش مشکلات با رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلند مدتی را می‌طلبد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بانک ملی ایران گفت حل مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم ها در کوتاه مدت خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم ها اقدامات بلند مدتی را می طلبد. از سارا بازوبندی پژوهشگر و تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن پرسیدم دلیل طرح این مسئله از سوی آقای طیب نیا چه میتواند باشد.
به نظر میرسه که سیاست دولت در خصوص اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی کلن یک تغییر اساسی داشته به نسبت اونچه که 8 سال گذشته بوده. یعنی الان برای اولین بار دولت شروع کرده که اولا اذعان کنه که یک بیمیلی طراحی شده و برنامه ریز شده‌ای برای اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی بوده در ساختار دولت و اینکه کاملا یک روند متفاوتی رو در پیش بگیره، به این ترتیب که شروع کنن اطلاعات ارقام نسبتا واقع بینانه تری در مورد تورم، در مورد نرخ بیکاری و غیره اعلام کنن. خب این یه بخش اصلی از قضیه هست که خب این تغییر سیاست دولت در به اصطلاح رو راست بودن با مردم و در اینکه به حال مشکلات اقتصادی رو به جای اینکه ازش فرار بکنن یا اطلاعات غلط در اختیار مردم قرار داده بشه، اون چه که به هر حال واقعا در اتفاق میفته در اختیار مردم قرار داده بشه. مسئله بعدی اینه که خب به هر حال دولت، یعنی اون شخصیت هایی که الان توی نهادهای اقتصادی دولت هستن، به هر حال قبلا دور بودند از واقعیت بسیاری از مسائل و بسیاری از حساب و کتاب های دولت شاید اطلاع دقیق نداشتن و این چند ماه گذشته تقریبا از مرداد ماه که دولت جدید مستقر شده به حال فرصتی بوده برای نهادهای اقتصادی که با حساب کتابهای دولت قبلی خودش را بیشتر آشنا کنه و یک نظر واقع بینانه تر و یک برآورد واقع بینانه تر از اونچه که واقعیت مشکلات اقتصادی کشور هست به دست بیارن و خب به حال در اختیار مردم هم قرار بدن.
آقای طیب نیا همچنین با اشاره به نرخ تورم 40% میگوید در 40 سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است، زیرا تورم در طول این مدت به طور متوسط بیش از نرخ سود بوده است. به گفته وزیر اقتصاد انگیزه برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کاهش یافته است که علت اصلی آن بیشتر بودن نرخ تورم در مقایسه با نرخ سود بانکی است. چگونه ما میتوان نرخ سود را چنان تایید کرد که سپرده‌گذاری سرمایه‌داران خرد جذاب شود؟ سارا بازوبندی.
مسئله نرخ یکی از چالش‌های بزرگی هست که بانک مرکزی باهاش دست به گریبانه. یعنی از یک طرف دولت اگر بخواد که نرخ بهره بانکی رو بالا ببره، سرمایه گذاری در واحدهای تولید که اون به هر حال یکی از اولویت‌های رشد اقتصادی اگر بخوایم بگیم برای دولت خواهد بود. حالا ولی مشکل اینجاست که اگر نرخ بهره بالا بره و متناسب باشه با نرخ تورم، که بخواد نرخ بهره رو دولت برسونه به 40% که همون تورمی است که الان دولت اعلام میکنه، مردم بیشتر تشویق میشن که بیان دارایی هاشون رو نقد کنن و به ریال تبدیل کنن و داخل بانک ها بزنن و بخوان از این سودها استفاده کنن. این منتها مشکل اساسی اینه که وقتی نرخ بهره میاد پایین، ریسک دیگه ای که وجود داره اینه که مردم بازم به جای اینکه اون صاحبان سرمایه به جای اینکه وارد بخش تولیدی بخش خصوصی بشن این پول ها، میان تبدیل میشن به سهام، میان تبدیل میشن به املاک و از اون طرف دوباره شما یک افزایش قیمت چشمگیری، یعنی یک حباب مجازی قیمت در بازار مسکن مثلا و در بازار املاک دوباره مشاهده خواهید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به حجم نقدینگی گفت تناقضی که در اقتصاد ایران با آن روبرو هستیم این است که در حالی که حجم نقدینگی به حدود 500,000 میلیارد تومان رسیده است، اما 68% بنگاه‌های اقتصادی کشور مشکل کمبود سرمایه در گردش دارند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. در این لحظه فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا گوش بدیم.
میخواستم بگم اگه اینا سوال نکنن میدونید چه سر مردم میاد؟ خوبشون که هیچیشون نیسته، فقط مردم بدبخت که نمیتونن گوشت بخرن، چیزی بخرن، جنس گرون میشه، همه چی میره بالا، ما بدبخت میشیم اگه اینا سوال نکنن.
آقای خامنه‌ای، شما 34 سال به جا تصمیم گرفتین که وضعیت مردم اینه، این وضعیت اقتصاد، این وضعیت مسائل دیگه این مردم ایرانه که به فقر و تنگ دستی رسیدن.
مردم ایران و آمریکا با هم دیگه هیچ مشکلی ندارن. این بعضی از زمامدارای آمریکایی هستن که نمیذارن که این دو ملت بزرگ با هم دیگه رابطه داشته باشن. وگرنه چجوری میشه خیانت شخصی که پیمان بسته، قول داده، زیر پیمان خودش میزنه، قولش میزنه، خودشو خود بزرگ بینه، خودشو بزرگتر از همه میبینه، پیمان میشکنه.
داستان امروز ایران به نظر بنده میشه مقایسه کرد سالهای 56 میلادی در سیسیل، کاری که مافیا به سر مردم داده بودن که باید از ناس 50 برابر گرانتر میخریدن که اونا بتونن سود ببرن.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در این لحظه همراه میشیم با شهرام رفیزاده و رویا کریمی مشت تا ببینیم در روزنامه های چاپ تهران امروز چه خبرهایی بوده.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی ایران و سخنان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رو به شکل مفصل منتشر کرده. آقای علی طیب‌نیا اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته در این مراسم تأکید کرده که نرخ تورم بر اساس محاسبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان شهریور ماه به 41% رسید که یک نرخ استثنایی هست. روزنامه جهان صنعت نوشته این بالاترین نرخ در طی 18 سال گذشته است، چرا که بالاترین نرخ در سالهای پس از انقلاب نرخ تورم سال 74 بوده که 49.5% بوده. البته آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در این سخنرانی خودش خبر داده که نقدینگی هم به 500,000 میلیارد تومان رسیده. ایشون در این حال گفته که تورم نقطه به نقطه کاهش بسیار اندکی داشته، اما در مجموع همچنان نرخ تورم رو به افزایش هست. یکی دیگر از نکاتی که ایشون خیلی بر اون تاکید کرده اینه که راهبرد دولت آقای روحانی رونق تولید و تقویت ثروت آفرینی و حفظ ارزش پول ملی هست. ایشون در این حال گفته که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دولت در سال جاری به حداقل ممکن رسیده به دلیل فشار تحریم‌ها و همچنین شرایط بودجه سال 92 که یک شرایط استثنایی بوده. یکی دیگر از نکاتی که باز وزیر اقتصاد در سخنرانی روز گذشته بر اون تاکید کرده این هست که حتی مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا و رفع تحریم ها هم نمیتونه مشکل اقتصاد ایران رو حل کنه. در این حال ایشون گفته که کسی نباید انتظار معجزه داشته باشه، رفع تحریم ها یک کار بسیار بلند مدتی هست و زمانگیر هست.
آقای رفیزاده، معذوریت های سپاه برای ورود به فیسبوک یکی از تیترهای اصلی روزنامه قانون بود، میشه جزئیات بیشتری از اون رو برای ما بگید؟
بله، روزنامه قانون امروز به سراغ محمد علی آسودی معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران رفته و از ایشون درباره فعالیت های سپاه در حوزه فرهنگ و حتی اقتصاد البته پرسیده. آقای آسودی در سخنانی که به روزنامه قانون گفته تاکید کرده که سپاه پاسداران و اعضای ارشدش مثل فرماندهان سپاه نمیتونن عضو فیسبوک بشن، همونطوری که مقام های دولتی شدن، چرا که ایشون گفته ما بدون حفاظت و اطلاعات نمیتونیم افراد رده بالای نظامی رو وارد شبکه های مجازی بکنیم که به گفته ایشون کشورهای غربی از اون برای جاسوسی هم استفاده میکنن. در این حال ایشون نکات جالبی رو هم در این گفتگو بهش اشاره کرده، از جمله این که گفته ما از سال 88 شروع کردیم به شناسایی چهره های فرهنگی در کشور و تاکنون تونستیم 17,000 نفر رو شناسایی بکنیم و جذب سپاه بکنیم. برخی از اینها البته به گفته ایشون خودشون پاسدار هستن. ایشون یک نکته دیگر هم گفته که اغلب مداحان در ایران به گفته ایشون پاسدار هستن و دستی کم 2,000 مداح سازماندهی شده از سوی سپاه در ایران فعالیت میکنن.
آقای رفیزاده، خیلی خلاصه هم برای ما بگید که روزنامه آرمان از مشکلات تعیین استانداران کشور چه نوشته؟
روزنامه آرمان گزارش داده که از 31 استان کشور تاکنون دولت آقای روحانی فقط برای 8 استان از جمله تهران و مازندران استاندار تعیین کرده و 23 استان در ایران همچنان در فضای تعلیق بر اثر عدم تصمیم گیری دولت به سر میبرند. این روزنامه اشاره کرده که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور خودش از چهره های اصولگرا است، اما ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در استانها که تلاش دارن استانداران از اصلاح طلبان باشن اصلاح طلب هستن و این تناقض موجب تعویق و تعلیق در تعیین استانداران شده. مشکلی هست که به نوشته این روزنامه دولت آقای روحانی باید هرچه سریعتر اون رو حل بکنه.
شهرام رفیزاده بود که روزنامه‌های چاپ تهران رو بررسی می‌کرد. ما هم به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 9:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.